شاکیان و از کسایی که مال باخته هستن انجام میدیم. جملگی به این جمله و به این عبارت از آن میکنن که ما توصیه‌های پلیس فتا رو شنیدیم، دیدیم تو سایت‌ها، تو خبرگزاری‌ها، ولی اون لحظه یک لحظه قوه تفکرمون متأسفانه اختلال ایجاد شده و متأسفانه فریب خوردیم. خیلی مراقب باشید. یک چیز فرایند خیلی بدی که ما می‌بینیم اینه که اینستاگرام قرار بود یه شبکه اجتماعی باشه در حوزه دوستیابی و اطلاعات و این جور چیزا، ولی خب می‌بینید که در کشور ما متأسفانه اون کارکرد اصلی و خودش رو از دست داده و به یک کارکرد ثانویه که خرید و فروش اجناس. آقا تو مترو هم که شما تقریبا میرید میبینید که یه وسیله نقلیه هست، حالا در کنارش بیشتر میبینیم که در حال خرید فروش هستن، حالا یه حمل و نقلی هم انجام میشه. این استگرام معمنی برای تبلیغ کالا میتونه باشه، ولی واقعا فروش من ندیدم. کشورهای دیگه خیلی نظارت بیشتره. حتما باید کسب و کارهایی که تو این فضا دارن فعالیت میکنن. نکته ای که باز باید به هموطنان هم آموزش بدم این هستش که هیچ پیجی در اینستاگرام دارای مجوز نیست. بعضی از اینها میان اعلام میکنن که ما دارای مجوز از پلیس فتا هستیم، وزارت محترم سمت هستیم. اینها کاملا دروغ است. هیچ مجوزی به پیج های اینستاگرامی تعلق نگرفته. من حتما از مسئولین امر تقاضا دارم با توجه به اینکه بخش عمده ای از جرائم ما تو این بسترها اتفاق میفته اینه که حتما باید ساماندهی بشن این مشاغل. آقای دکتر نیستانی، مهمتر از این که مشاغلی که در اینستاگرام دارن کار میکنن، حالا اونایی که دارن درست کار میکنن، فعالیتشون خیلی معتبر هست، آقا درآمدهای میلیاردی دارن فارغ از پرداخت مالیات. این هم حتما باید مسئولین مربوطه به فکر باشن. اولین که ساماندهی بشن، مردم رو خیالشون راحت کنیم، با اطمینان خرید کنن. دوم که ساماندهی مشاغل هم اتفاق بیفته، مالیات حتما باید اون فرصت عادلانه برای تمام کسب و کارها فراهم باشه.
جناب سرهنگ، این ساماندهی مشاغل که اشاره فرمودید به عهده کدوم یکی از نهادها هست؟
وزارت محترم سمت صنعت.
چرا این اتفاق در طی سالهای گذشته نیفتاده و اینقدر ما دچار تأخیر هستیم؟
ببینید، ما چون بستری پلتفرم خارجی هست، این دلیل اصلی این میتونه باشه، و اینکه روند شتاب انگیزی این فرایند آنلاین شاپ ها در این یکی دو ساله اخیر افتاده. چرا؟ در حال عزم به حضور شما ساماندهی هستن، ولی ما اینجا نیاز به عزم به حضور شما یک جهش داریم، یک سرعت داریم، یعنی باید یک گام اساسی برداریم. متاسفانه تمامی مشاغلی که در بستر شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان‌ها در حال فعالیت هستن، هیچ کدومشون ساماندهی معتبر ندارن.
مشاغل یا افرادی که اقدام تبلیغ و فروش می‌کنن در سطح کلان قابل شناسایی هست، حالا مشاغل خرد یا کمتر با مخاطب مواجه هستن شاید سخت باشه، ولی پیج هایی که از فالوورها و دنبال کننده های بیشتری برخوردارن، اینا رو در مرحله اول قابل ساماندهی هست.
ببینید، من البته با حرف اول شما موافق نیستم. ما مشاغل خرد و اینا نداریم. هر کس که به ارائه خدمات و کالا حتی برای 5 نفر هم داره فعالیت میکنه، باید مشخص باشه ایشون چی.
بله، منتها عرضم این بود که میشه اینها رو رتبه بندی کرد و طی چند مرحله اجرایش کرد. خیلی کار پیچیده نیست.
ببینید، عدم نظارت، خب میدونید که کد رهگیری محصولاتی که میاد در بازار قانونی کشور عرضه میشه، اینها تماما سعی میشه که از اجناس قاچاق نباشه. اما متاسفانه نکته ای که هست، پرونده های قضایی ما همیشه دیده میشه، این هستش که اجناس قاچاقی و عرضم به حضور شما نامعتبر، متاسفانه بسترش فروشش عمدتا در شبکه اجتماعی اینستاگرام و تلگرام هست. این هستش که هموطنان عزیز و مسئولین مربوطه حتما باید اینجا یک فعالیت مستمری ما انجام بدیم برای شناخت اون مسیر رو بشناسیم. چیزی که الان من میبینم متاسفانه فضای بسیار نابسامان، پر از جرائم و پر از ریسک و خطر برای مصرف کننده است.
بله، همینطوره. کسانی که اقدام تبلیغ میکنن فارغ از بحث فروش، آیا درگیر این مرحله شکایت و غیره هم خواهند بود؟ یعنی متضرر خواهند شد از بحثایی که ناشی از آسیب خواهد بود؟
ببینید، همین بحثی که من عرض کردم، نابسامانی اینجا این هست. شما در رسانه ملی میبینید که عزم به حضور شما یک چهره تلویزیونی عمدتا میاد تبلیغ انجام میده، اما پیگرد قانونی اگر اون جنس ایرادی داشته باشه ربطی به اون طرف نداره. ولی در متاسفانه شبکه اجتماعی اینستاگرام، مخصوصا در ایام کرونا ویروس، اتفاقات خاصی های دکتر نیستانی میافتاد. اینکه یک بازیگر یا یک سلبریتی، البته سلبریتی هم خب یک تعریف خاص خودشو داره، نباید بهش بگی باید این سلبریتی نما، میومد از این فرصت سوء استفاده میکرد. آقا یه ترکیب آب و مثلا آووکادو، نمیدونم آب و سرکه و یه چیزای عجیب غریبی رو با هم ترکیب میکردن، ایشون میومد با قیمتای 500-600 هزار تومان تا 2 میلیون تومان هم به عنوان داروی درمان کرونا تبلیغ میکرد، فروخته میشد. برای بعضی از اینها که با بخش روح و سلامت مردم کار کردن و اونها رو به خطر انداختن، ازن به حضور شما برخورد شد. ولی ببینید، من به طور کلی عرض کردم ساماندهی، ساماندهی باید کلی باشه. تبلیغ کنندگان کسانی که مبلغ هستن، همین چهرهایی که شما میگید، اینها حتما، ولی متاسفانه نه، این ساماندهی خاص وجود نداره. و حتی ما دیدیم که بعضی از متاسفانه چهرهای نامی کشور ما، حالا کسایی بودن که در زمینه ورزش فوتبال یا سایر مسابقات کشتی، فوتبالیست‌ها، هنرپیشه‌ها، بعضن نادانسته سایتی رو تبلیغ کردن یا پیج رو تبلیغ کردن که در حوزه رمز ارز فعالیت میکرده و پول اون عده ازم به حضور شما با واسطه تبلیغ و اعتماد که به ایشون شده متاسفانه به یغما رفته، به تاراج رفته. و در یک مورد حوزه رمز ارز هم ما داشتیم که مرجع محترم قضایی اون فرد رو مورد پیگرد قانونی قرار داد، چون ایشون خودش هم اعلام میکنه که من هم الان این رمز ارز رو خریدم، این که به پول رو دارم، من سرمایه‌گذاری کردم، شما هم بیاین. تو این مواقعی که به صورت شفاف به طرف میاد ضمانت میده هست، ولی خب عرض کردم بیشتر این حالت باید ساماندهی این فضا باشه، کسب و کارهایی که دارن فعالیت میکنن. و بازم یه نکته که همون پرداخت مالیات هست، درآمدهای میلیاردی فارغ از پرداخت مالیات.
خیلی نکات بسیار ارزشمندی رو اشاره فرمودید، سپاسگزارم از همراهی که داشتید با برنامه خودتون. اگر نکته پایانی هست استفاده بکنید.
ما سایت رسمی پلیس فتا، بعضی وقتا هموطنانمون نیاز به دریافت فوریت‌های سایبری دارن، سایت رسمی پلیس فتا نشانیش هم خیلی ساده هست، اون دبل دبلیو رو میذاریم کنار، cyberpolice.ir. سایبر پلیس رو تو فارسی لاتین سرچ کنید در موتورهای جستجو، به سایت ما میرسید. یه قسمتی داریم به اسم مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، گزارشات مردمی یا برقراری تماس آنلاین و برخط با کارشناسان ما، حتما با این سایت سر بزنید، با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 096-380 شماره تلفن 096-380 هم به صورت شبانه روزی در کل کشور پاسخگوی هموطنانم خواهد بود. اگر موردی شبهه دارید، شک دارید، نیاز به راهنمایی و مشاوره دارید، عرضم به حضور شما بیایید با ما صحبت کنید. آقای دکتر، من یه خواهش از شما دارم از برنامه‌تون، اینی که بسیاری از پرونده‌های در حوزه اخاذی‌های سایبری با روح و روان مردم هست داره اتفاق می‌افته. من از شما خواهش می‌کنم که برنامه‌های آتیتون رو به این حوزه اختصاص بدید. متأسفانه بعضی از کاربرا دانسته و نادانسته در دام این افراد قرار می‌گیرن. من از شما خواهش می‌کنم که برنامه‌های بعدی
حتما ما بر اساس مسئولیت حتما این کار خواهیم کرد.
بله حتما ما در خدمت هموطنان باشیم. از شبکه سلامت هم تشکر می‌کنم، همیشه حامی و یاور پلیس فتا بوده، یک بستر خوب ارتباطی بین ما هموطنان.
خیلی ممنونم از تلاش های جناب عالی و همه همکارانتون در مجموعه پلیس فتا. امیدوارم که پاینده باشید و این تلاش ها هم به ثمره لازم برسه انشالله.
امیدوارم اتفاق خوب بیاد.
روز شما بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز و شنوندگان محترم، خیلی ممنون که این گفتگو رو هم دنبال فرمودید. ما همچنان با شما هستیم.
شبکه‌های اجتماعی امروزه به مکانی برای جولان تبلیغات تبدیل شده، تبلیغاتی که بی‌پایه و اساس است و تنها موجب فریب مخاطب و کسب ثروت برای مبلغ می‌شود. اکثر این تبلیغات که بر پایه صوت و تصویر است و در پلتفرم‌های فضای مجازی می‌بینیم، خارج از چارچوب‌های عرفی و اجتماعی جامعه است و با استفاده ابزاری از زنان و کودکان همراه است. سید حسین مسیح‌پور، معاون تنظیم بازار و توسعه کسب و کار ساترا:
یک مثالی توی بعضی از این دوستان هست که میگن بدنامی بهتر از گمنامیه، احتمالاً اینو شنیدین. علاقه این صاحبان رسانه یا علاقه افراد تاثیرگذار یا کسب و کارها هست برای اینکه اصطلاحاً کمپیناشون وایرال بشه و هرچه سریعتر دیده بشه. این یک بخش ماجرا.
در گذشته مجوز انتشار تبلیغات محیطی و چاپی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، اما در دوره کنونی و با گسترش سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی، نظارت بر تبلیغات توسط نهادهای متولی نه به روز است و نه کارآمد.
با اطمینان میشه گفت به دلیل به روز رسانی نشدن مقررات که ما رو در واقع برد به سمت اینکه دستورالعمل اختصاصی برای پلتفرم‌ها طراحی بکنیم و طراحی نشدن مکانیزم‌های عملیاتی، عملاً تبلیغات در فضای مجازی به حال خودش رها هست.
بدون شک افزایش دانش و مهارت آموزی باعث می شود که فریب این تبلیغات دروغین را نخوریم. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
مخاطبان گرانقدر برنامه افق و روشن، ما همچنان مشغول گفتگو هستیم با کارشناسان محترم و عالی‌قدر این برنامه. در دیگر گفتگوی این هفته با جناب آقای مقدسی از کارشناسان حوزه روانشناسی و رسانه همراه خواهیم شد. جناب آقای مقدسی بسیار خوش آمدید، سلام و روز بخیر، من رو بپذیرید.
بنده هم متقابلا سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر نیستانی عزیز و همچنین شنوندگان عزیز رادیو سلامت، در خدمت هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر مقدسی، ما این هفته مشغول گفتگو در خصوص موضوع تأثیرات تبلیغات کاذب مجازی هستیم و آسیب‌هایی که میتونه ناشی از فروش کالاهای متفرقه و بدون اصالت باشه و خب مسلماً در فضای مجازی عنصر اعتماد هم این روزها نقش آفرینی پررنگی میکنه، اعتماد به افراد پرمخاطبی که اقدام به تبلیغات تجاری میکنن. شما چقدر با این تبلیغات متنوع و پررنگ مواجه شدید و کدوم یکی از این تبلیغات رو به ضرر جامعه و به ضرر سلامت جامعه میتونید ارزیابی بفرمایید؟
خواهش میکنم. خدمت شما عرض شود که همونطوری که ما توی عرصه‌های اجتماعی، آموزشی، تحصیلی، ورزشی، فرزندان و کودکانمون رو رها نمی‌کنیم به حال خودشون که در معرض انواع و اقسام صدمات احتمالی خدای نکرده قرار بگیرن، در عرصه رسانه هم بایستی این مراقبت، حفاظت و صیانت انجام بشه که اصطلاحاً ما تحت عنوان سواد رسانه‌ای هم میتونیم ازش یاد بکنیم. سواد رسانه‌ای به ما در واقع کمک میکنه که به کدوم رسانه‌ها که در اون موضوع خاص مرجعیت دارن و صلاحیت دارن اخبار و اطلاعاتی که مورد نیاز زندگی یومیه و روزمرمون هست به کدوم رسانه‌ها رجوع بکنیم. اگر مسئله، چالش یا چیزی مورد نیازمون هست از کدوم رسانه دنبال بکنیم، حالا رسانه‌های مکتوب شامل روزنامه‌ها و کتاب هستش و رسانه‌های برخط و آنلاین و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و همینطور صفحات و شبکه‌های اجتماعی شخصیت‌ها و چهره‌های اثرگذار و چه بسا شرکت‌ها و کمپانی‌های بزرگی که به نوعی خدماتی رو ارائه میدن. داستان از این قرار هستش که قربانیان اصلی این عدم کفایت سواد رسانه‌ای و ناکافی بودن دانش سلامت توی برخی از حوزه‌ها، قربانیان اصلیشون متأسفانه کودکان هستند، چرا که بزرگسالان تا حدودی صحت و سقم اون چیزایی که میبینن، میشنون از رسانه‌های مختلف، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی تقریبا میتونن تحلیل بکنن و صحت و سقم اون چیزی رو که میبینن و میشنون رو آنالیز بکنن و به یک نتیجه صحیحی خودشون رو برسونن. و متاسفانه کودکان هستن که صف اول آسیب پذیر و قربانیان این شوهای تبلیغاتی و بنا به روایت حضرت عالی تبلیغات کاذبی هستن که اصل اساس نداره و واقعا کذبه، صحت نداره، دروغه. باید به چند تا موضوع توی این قضیه فرصتش هست که اشاره بکنیم. اول خواهشم این هستش که قانونگذار شرایطی رو پیش بینی بکنه، شاید هم البته این اتفاق افتاده باشه چون در حوزه کاری تخصصی بنده نیست، نمیتونم اینجا به صراحت اعلام نظر بکنم، ولی ای کاش که قانونگذار شرایطی رو پیش بینی بکنه که مخصوصا رسانه‌هایی که دارای پروانه فعالیت هستند یا رسانه‌هایی که متعلق به کمپانی‌ها، شرکت‌ها و شخصیت‌های اثرگذار و نافذ هستند و مخاطبین میلیونی یا چند صد هزار نفری در کشور دارن، اینا بتونن به نوعی کالا و خدماتی رو معرفی بکنن که از صحت و سلامتی و برخورداری از حداقل استانداردهای لازم و جاری در کشور برخوردار باشن. می‌خوام یک کلیدواژه‌ای رو مورد اشاره قرار بدم، تبلیغات سلامت محور، یعنی چیزایی در رسانه ها معرفی بشه که ما از پاک و منزه بودن اون، از طهارت و پاکی اون، از صحت و سلامتی اون قبلا توسط واحدهای نظارتی و سازمانهای متولی و متصدی صلاحیت اون محرز شده باشه. به چه شکلی؟ مثلا من میخوام یک خوراکی بخرم، روغن میخوام بخرم، بیسکویت میخوام بخرم، شیر میخوام بخرم، هر چیزی برای مایحتاج زندگی یومیه، نگاه میکنم به پروانه فعالیت این محصول، به سیب سلامتی که روش درج شده، به گواهی استاندارد. اما واقعا آیا برای تبلیغات یک اینطور پیشبینی سازمانی ما داریم یا نه؟ اگر نداشته باشیم واقعا لازم و ضروری هستش که رسانه‌هایی که مأموریتشون ارتقای دانش سلامت هست این بحث رو باز بکنن و ای کاش که قانونگذار هم در این خصوص واقعا یه فکری بکنه، یه راه حل، یه چاره، چیز پیچیده و سختی و غیر ممکنی به نظر نمیاد. دوم این که یک مسئله هستش که اینجا بازم میشه راجبش صحبت کرد، مسئله اینفودمی یا بار انبوهی از اخبار و اطلاعات هستش که انقدر مکرر هستن، انقدر متنوع هستن و اینقدر از زوایای پیدا و پنهان در عرصه‌های رسانه‌ای و در عرصه‌های زیست اجتماعی ما روی روح و روان ما کار میکنن که گاهی اصلا نمیتونیم تشخیص بدیم. توی بحران کرونا ما واقعا علاوه بر پاندمی با بحران اینفودمی هم روبرو شده بودیم. من خواهشم این هستش که حتما در هر امری به رسانه مرجع خیرخواه و دارای پروانه فعالیت که صلاحیت اون توسط سازمان‌های نظارتی تایید شده مردم عزیزمون رجوع بکنن. من اخبار حوزه سلامت رو حتما بایستی از شبکه رادیویی سلامت که همکاری تنگاتنگ با وزارت محترم بهداشت داره یا سازمان‌های از این دست، اینو به عنوان نمونه و مثال عرض کردم خدمتتون، دریافت بکنم. رسانه‌هایی که نه مرجعیتی دارن و نه صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی دارن و نه اساساً تعهدی از نظر سازمانی و شغلی و اونا فقط مخاطب میخوان، اگه در فضای مجازی و اینترنت باشه فقط کلیک میخوان که رنکشون در گوگل بالاتر بره. و متاسفانه بایستی عرض بکنم خدمت شما که رسانه ها این قدرت رو دارن که با انتشار گسترده و با تکرار یک مطلب یا موضوع غیر واقعی یک مطلبی رو طوری وانمود بکنن که انگار صحت داره، انگار اصل واقعیت همین چیزی هستش که اینا مورد تاکید قرار دادن و از این طریق متاسفانه جامعه رو به بیراهه بکشونه. ما توی بحران کرونا توی همین اصول سگانه شستن دستا و ماسک زدن و حفظ فاصله فیزیکی متوجه این بودیم که رسانه‌هایی که انقدر یه موضوعی رو تکرار می‌کردن که ما اصلا در صحت و سقم این مسئله و موضوعات دچار تردید شده بودیم و باز هم با تأسف کودکان و خانواده‌ها اولین قربانیان این ماجرا هستند. در خدمت هستم جناب دکتر.
سلامت باشید. آقای دکتر مقدسی، آخرین سوال و جنبندی رو می‌خوام از خدمتتون جویا بشم و اون این که چطور افرادی که در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن و وقت خودشون رو اختصاص میدن به این نوع محتوا میتونن خودکارآمدی خودشون رو افزایش بدن و کمی هیجانات و تصمیمات عجولانه رو مدیریت بکنن و از عنصر اعتماد بدون شناخت فاصله بگیرن؟
خواهش میکنم. بسیار سوال هوشمندانه بود جناب دکتر. خدمت شما عرض بکنم که بذر خیانت در خاک اعتماد رشد میکنه. رسانه ها کارشون اینه که مخاطب جذب بکنن. مأمور رسانه هایی که به صنعت زیبایی وصلن بایستی محصولات خودشون رو در عرصه زیبایی بفروشن. قبل از اینکه موفق بشن به فروش یک اینطور کالایی بایستی به مخاطب القا بکنن که شما زشتی و بایستی برای ترمیم چهره خودت یا زشتی قامت خودت یک اقدامی بکنی. وقتی مخاطب رو به این باور رسوندن اون وقت مخاطب خود به خود میره سراغ خرید محصولاتی که در صنعت بیوتی و زیبایی مطرح میشه. پارادوکسه، رسانه هایی که مأموریت فروش محصولات زیبایی دارن اول بایستی به مخاطب القا بکنن که شما زشتی و به اندازه کافی زیبا نیستی و بایستی یک اقدامی بکنی. حالا شما حساب بکنین آماری که مربوط به جراحی های زیبایی میشه و فروش محصولات میشه، فروش محصولاتی از این دست، حالا اهم از خدمات یا کالاها و ابزارها، ببینین چقدر موفق شدن که القا بکنن به مردمان دنیا که مردمان دنیا شما به اندازه کافی زیبا نیستید. بنابراین بیایید محصولات زیبایی ما رو بخرید و به کار ببندید، پول بدید. در واقع چکیده داستان میشه. اما اینکه چه کار میتونیم بکنیم این هستش که ما در سواد رسانه‌ای یک مفهومی داریم به نام رژیم مصرف. رژیم مصرف رسانه مثل یک برنامه هفتگی که بچه‌ها به دیوار اتاقشون میکوبن و شنبه یک شنبه چه کار دارن، از چه ساعتی کدوم رسانه موضوع و متناسب با زندگی من، با رشد و تکامل و توسعه زندگی روانی و اجتماعی من هست، براش باید وقت بذاریم. واقعیتش اینه که امروز رسانه ها به عنوان یک مدرسه گسترده و 24 ساعته در تمام دنیا از طریق گوشی های موبایلمون، رادیو، تلویزیون، شبکه های اینترنتی و ماهواره‌ای همه جا اطراف ما هستن. در واقع یک فرصتی بود پیش از اینها به نام مدرسه که ما خودمون با پای خودمون انتخاب میکردیم و میرفتیم مینشستیم سر کلاس. امروز رسانه یک مدرسه است که همیشه و در همه حال همراه ما هست و ای کاش که بتونیم از رسانه ها به عنوان یک مدرسه همیشگی و مستمر و همراه استفاده بکنیم، اخبار، اطلاعات و دانشی رو که در حوزه سلامت مورد نیاز و پسندمون هست و ضرورت زندگیمون هست و در جهت گسترش و تکامل ما و ارتقای دانش سلامت ما میتونه نقش ایفا بکنه، خودمون آگاهانه انتخاب بکنیم. واقعا روان نیست، هشدار برای والدین، معلمان و مربیان، واقعا روان نیست همونطوری که بچه هامونو در عرصه های اجتماعی در معرض خطرات و تهدیداتی که توی این عرصه ها هست تنها نمیذاریم و اونا را آموزش میدیم، بایستی بچه هامونم آموزش ببینن که چه خطرات و مخاطراتی در عرصه های رسانه اونا رو تهدید میکنه، راهش هم گسترش سواد رسانه‌ای و ارتقاء دانش سلامت هستش.
خیلی سپاسگزارم.
پایدار باشید جناب دکتر، من در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، از همراهیتون ممنون و امیدوارم افق روشنی پیش روتون باشه.
منم برای شما و شنوندگان عزیز برنامه افق روشن روزهای خوب سرشار از صحت و سلامتی آرزو میکنم، ان شاءالله به مهر پروردگار.
خیلی سپاسگزارم و خدا نگهدارتون.
از زندگی سهم من یک افق روشن.
خب آنچه که تا به این لحظه تقدیمتون شد بررسی تأثیرات تبلیغات کاذب تجاری در شبکه‌های اجتماعی بود. رسیدیم به نقطه‌ای که قراره کلیدواژه‌هایی رو یاد بگیریم و به یک جمع‌بندی و نتیجه برسیم که چگونه میتونیم از آسیب‌های ناشی از تبلیغات کاذب در شبکه‌های اجتماعی مسئول باشیم. آقای نیستانی،
همونطوری که در گفتگوها به خوبی اشاره شد، خرید کردن از یک محل معتبر، چه یک واحد صنفی معتبر، چه یک فروشگاه اینترنتی صاحب نام و نشان و ضمانت در پاسخگویی، میتونه آسیب‌های کمتری رو متوجه خریدار بکنه. ولی من میخوام توجه دوستان رو به این نکته جلب بکنم که اعتماد کردن به کسی که داره صرفاً برای کسب درآمد کالایی رو تبلیغ میکنه کار بسیار درستی نیست و این اعتماد میتونه در حقیقت آسیب‌هایی رو متوجه یک مخاطب بکنه که بعد در آینده افسوس این رو میخوره که چرا من اعتماد کردم. این تبلیغات داره به شدت آسیب‌های جدی بر جامعه وارد میکنه و متاسفانه به دلیل اینکه نظارتی هم وجود نداره از طرف نهادهای مرتبط، ما هر روز مواجه هستیم با اینکه این تبلیغات و این گسترش شبکه فروش داره بیش از بیش افزایش پیدا میکنه و امیدوارم به واسطه حساسیت ایجاد شده در این برنامه ما بتونیم یه مقداری شاهد سرعت بخشیدن به نهادهای نظارتی و برنامه‌های اجراییشون باشیم.
بله، امیدواریم که مردم هم در این خصوص هوشمندانه عمل کنن. خب به لحظه رسیدیم که باید با دوستان شنونده خدافظی کنیم، اما یک بار دیگه اعلام میکنیم که شما عزیزان شنونده میتونید از طریق شماره پیامک 3102 با ما در ارتباط باشید. میتونید ما را در فضای مجازی به نشانی افق روشن نقطه FM 102 دنبال کنید یا نظرات و پیشنهادهای خودتون رو با روابط عمومی سازمان به شماره 162 در میون بذارید. جناب آقای دکتر نیستانی، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم از زحمات همه و من هم خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، شما رو هم به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
شرکت ایزوگام میعاد دلیجان، تولید کننده ایزوگام های میعاد، تابان گستر و مهتاب گستر، با تنوع شرایط آب و هوایی و مقاومت بالا در برابر سرما و گرما، نشان استاندارد ملی ایران و 10 سال ضمانت کارخانه.
ایزوگام میعاد، مقاوم و ماندگار.
پذیرش نمایندگی از سراسر کشور.
فرش بهشتی واقعا خوش نقشه است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به شعبه کرج فرش بهشتی، فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
سیم و کابل افشان مشهد. 25 سال سابقه درخشان در صنعت سیم و کابل. تولید کننده انواع سیم و کابل های افشانی، مفتولی، کوکسیکال، تلفنی، سخت هوایی، تلفنی مهاردار و فشار قوی. مطابق با استاندارد 607 ایران. مشهد، شهرک صنعتی توس، بلوار تلاش، شماره 503.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگوفنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
شربت نوشین، نوشین
به نوشین، نوشیدنی های نوشین.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
شکوه یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
جک پارکینگ محک، با کیفیت، پرقدرت، دارای استاندارد ایمنی، مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار، مناسب برای ساختمان‌های پرتردد. جک محک دارای 2 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. پل ارتباطی ما 026-331-36 www.mahakko.ir.
تو خونه یا کلاسی، مشغول درسی یا بازی، با یه گاز کیک تورا یه روز عالی رو میسازی. بخش خوشمزه است کیک و کلوچه تورا، سالم و تازه کیک و کلوچه تورا. واسه هر کاری انرژی داری، کیک یا کلوچه کدومو دوست داری؟ کیک و کلوچه تورا.
از اینکه به سلامت بیاندیشید، درود بر شما. اینجا رادیو سلامت.